أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به صحیحه ثانیه است بر اعتبار استصحاب. به دو فقره از این صحیحه استدلال شده است. فقره اول اون فقره اخیره است که حضرت فرمود این خونی را که در اثناء نماز می‌بینی لعله شیئون اوقع علیک، شاید تازه افتاده، لیس ینبغی لک ان تنغز الیقین بشک. مراد از یقین، یقین به عدم این خون است قبل از نماز، یقین داشتی این خون نیست، شک داری که آیا این خون قبل از نماز آمده، هنگام نماز آمده یا الان آمده. الانش یقینیه، قبلش مشکوک است. لا تنغز الیقین بشک، یقین به عدم نجاست را، به عدم دم را جر می کنی تا همین الان که دیده ای. الان هم که میشوری بقیه نماز به خاطر طهارت، قبلش هم به خاطر استصحاب طهارت. جایی شبهی نداره قاعده یقین مراد باشه، اینا نه، یقینی که قبلا هست هنوز به حال خودش باقیه، وجهی نداره که اون یقین بعدم نجاست از بین رفته باشه. ظاهر لا تنقض الیقین به شک همینه که یقینت بالفعل هست. توهم قاعده یقین در این جمله نیست، وجهی نداره که یقین از بین رفته باشه. و ظاهرش هم همینه که یقین باقیه. همین دو نکته، لیس ینبغی لک ان تنغز الیقین بشک، ظهور در استصحاب دارد لا غیر، این بحثی نداره. نداشته نه، علم داره، فقط الان خون هست، شد همین الان یک کلاقی، گنجشکی، یه چیزی پرید و خون افتاد، چون رتبه دیگه. لعله شیئون اوقع علیه، حسابیه این استدلال دیگه. حالا اطلاق داره نداره، عامه یا نه، داستاناش گذشته دیگه. از این به بعد اصل دلالت را درست میکنیم و بقیه خصوصیات را رها میکنیم. عرض کردم فقره اخیره، انما الکلام در فقره اولاست که آیا دلالت بر استصحاب دارد یا ندارد. فقره اولا اینه که زراره عرض کرد ظننت انه اصابه، و گمانم افتاد که خون اصابت کرد. گاهی از انسان خون دماغ میکنه، گمان میکنه لباسشم افتاد، رو زمین ریخته، گمانم داره رو لباسش ریخته است. میگه فحص کردم، نگاه کردم، فلم عرشه یا، چیزی پیدا نکردم. فسلیتو، وقتی چیزی پیدا نکردم وارد نماز شدم دیگه. نماز رو که خوندم فرعیت و فی، دیدم که نه، این خون افتاده بود، ما متوجه نشدیم. حضرت فرمود که تغسله ولا تعید الصلاة، خب بشورش ولی نماز صحیحه. برخلاف اون فرض قبلی که حضرت فرمود تعید الصلاة نسیت ان بصوبی، اونجا فرمود تعید الصلاة، اینجا حضرت فرمود ولا تعید الصلاة. برای زراره ای سوال پیش آمد چرا، چه فرق میکنه این فرض با فرض قبل، چه فرق میکنه؟ اونجا فرمودید تعید الصلاة، اینجا میفرمایید که لا تعید الصلاة. حضرت در مقام جواب از این سوال لمذالک تمسک کردن به این کلام، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا فلا تنقض الیقین بالشک. اینجا شبهه اینه که این قاعده یقین باشه، لذا مرحوم آخوند فرموده که دلالت این فقره اولا بر استصحاب مبتنی بر این است، اون بیانی که آورده برای رد قاعده یقینه. شبهه داره که اینجا قاعده یقین باشه، به چه بیان؟ به این بیان که میگه زننتو، گمان کردم که خون رسیده، نگاه کردم فلم ارشیئا، ندیدم چیزی را، یعنی یقین پیدا کردم خون نیست، یقین پیدا کردم خون نیست. بعد که نماز خوندم خون را دیدم، شک کردم او یقین قبلی من درست بوده، اون یقین سابق من درست بوده که بعد از فحص حاصل شد. اگر درست بوده یه خون جدیدیه، اون یقینم درسته، یا نه این خون همو وقت بوده، اون یقین پیدا کردنم بی خود بود، شک من نه بعد از نماز. خب بله دیگه، فرعی تو فیدیه، نه در خود، نه یقین به خلاف نیست، فقط اون یقین من نداره رأیتو همو را دیدم، میگه رأیتو فی. مرحوم آخون شبهه دارد که این قاعده یقین باشه. به چه بیان قاعده یقین باشه؟ به همین بیان که بعد الفصل یقین پیدا کرده نیست، حالا که شک پیدا کرده او یقینش به هم خورده. شاید، میگم شاید دیگه، شاید یه خون دیگه ای باشه، پس او یقینم از بین رفت، یقین بر خلاف نشد، به شک نه به یقین. ساری دیگه، نه الان او یقینم را، یقین وقت از بین رفت، بی خود وقت من شاید یقین پیدا کردم، شادی خون بوده، من درست نگاه نکردم، الان شک من ساریه، او یقین اون زمان را از بین میبره، الان در نفسم یقین ندارم دیگه او زمان این خون نبوده است، نه شک ساری او یقین را زایل میکنه. لذا مرحوم آخون فرموده استدلال بین فقره مبتنی هست بر این که بگوییم که نه این از قبیل شک ساری نیست، این که فرموده نقض نکن یقینت را به شک، یقین بالفعل هنوز هست. این یقین بالفعل هست، مراد یقین قبل از اصابت است. قبل از اینکه ظن به اصابت پیدا کنه یقین داشته که لباس میخواسته وارد نماز بشه، یقین داشته پاک دیگه. بعدش ظن به اصابت پیدا کرده. مراد از این یقین، یقین قبل از ظن به اصابت است. این یقین قبل از ظن به اصابت الانم موجوده، الانم موجود است. شک دارد که آیا اون خون، این خون در اون زمان قبل از نماز بوده تا اون یقینش نقض شده است، یقین بعدم اصابت، یا نه اون زمان نبوده و نقض نشده است. تقریب استصحاب اینه، الان یقین دارد به عدم دم قبل از اصابت، شک دارد به اصابت دم قبل از نماز. لا تنقض الیقین به شک، میگه نقض نکن یقینت را به شک. فرموده ظاهرم همینه، درستم فرموده مرحوم آخوند. ظاهر این فقره اینه که مراد از یقین، یقین به عدم اصابه باشد، یقین به طهارت باشد قبل از ظن به اصابه، که الان موجوده، موجوده که میگه نقض نکن یقین را. نه یقینی که بعد از ظن به اصابه آمده است، که الان اون یقین بعد از ظن به اصابه زائل شده است، این مراد نیست. این یقین، همین رو تأمل بفرمایید، مراد از این یقین، یقین به طهارت است، یقین به عدم دم است قبل از ظن بالاصابه، الانم این موجوده. نه یقین بعد از ظن بالاصابه، تا بگه الان به خاطر شک ساری از بین رفته. ظاهرش اینه، قبلا هم همینجور گفتیم، لا تنقض الیقین به شک، ظاهر اینه که یقین بالفعل موجوده، میگه عمل کن به شک نقضش نکن. این که یقین را حمل کنیم بر قاعده یقین، مراد از این یقین یقینی باشد قد زاله، خلاف ظاهر است. عزف الى ذالک، عزف الى ذالک که بعد از فس یقین فرض نشده است. میگوید فحص کردم فلن ارشیعن، فرض نکرده، پس یقین پیدا کردم به نبود دم، یقین مفروض نیست. بلکه بعیدم هست یقین، کسی که ظن به اصابت داره، ظن، کسی که ظن پیدا کرده خون اصابت کرده یا نه، به مجرد دیدن یقین پیدا نمی کنه به عدم اصابه. ظن به اصابه پیدا کرد، به مجرد نگاه کردن، فرعیت و فلم ار شیئن، فلم ار شیئن، فقط چیزی ندیدم، طبیعیشم اینجوریه دیگه. گمان پیدا بکنید، من خیلی فحص بکنید، گمان پیدا کنید از این خونی خورده رو لباس شما ریخ، نگاه کردی دیدی نیست، یقین به عدم پیدا نمی کنی. خب اینه که همین جور که مرحوم آخون فرموده لا تنقض الیقین به شک، مراد یقین بعد از ظن به اصابه نیست. تا بگی الان اون یقین از بین رفته پس میشه قاعده یقین، نه، مراد یقین به طهارت است قبل از ظن به اصابه، که او الان موجوده. پس ارکان استصحاب تمامه، یقین به طهارت دارم الان قبل از زن به اصابه، شک دارم در نجاست بعد از زن به اصابه. لا تنقض الیقین به شک، میگه نقض نکن یقینت را به شک. اول کلام بدون طهارت خوندم، هنوز مونده یکم، حالا اجازه بدید. این تقریب استدلال به این فقره، ولیکن این که این فقره استصحاب را بگوید یه اشکالی داره، یه مشکلی داره که مرحوم شیخ این مشکله را طرح کرده است و اهل فکر بله در صدد حل این مشکله برآمدن. یکی از جای گیره، جای تأمل داره، تعمق داره، جا داره انسان فکر بکند، و اون اینه که حضرت فرمود اعاده نکند نماز را. این معلل مایه زرار عرض کرد چرا حضرت تمسک کردن به استصحاب. مشکل اینه که این علت که استصحاب است نمیتواند علیت داشته باشه برای عدم وجوب اعاده. حضرت فرمود اعاده واجب نیست. چرا؟ چون تو یقین داری، یقینت را نباید نقض کنی به شک. فرض اینه که من الان دوباره یقین به خون پیدا کردم، اگر من الان اعاده کنم نماز را، این نقض یقین به شک نیست، این نقض یقین به یقینه. مشکل اینجاست، استصحاب را علت آورده از حضرت برای چیزی که نمیتونه برای او علیت داشته باشد. اگر نتونیم درست کنیم این علیت را، خود ظهور علت هم خدشدار میشه دیگه. اعاده واجب نیست چون این نقض یقین به شک. نه، این نقض یقین به شک نیست، الان نقض یقین به یقینه که، چون فرض نه، الان فرعی تو دیدم خون را دیگه. الان اگر ما بگیم آقای زراره تو اعاده کن، یقین سابق شد، نقض کرده به یقین نه به شک. این نمیتونه این استصحابی را که شما استظهار کردی نمیتونه علت عدم وجوب عاده باشه. این که زراره سوال کرد لمه، درست زراره ادامه نداد، ولی ما لا ایجور ما لمه را نمیفهمیم. زراره گفت چرا اعاده نکند؟ حضرت فرمود چون نقض یقین به شک روا نیست، جایز نیست. این نقض یقین به شک نیست که، این مشکله علت که مفادش استصحاب است با معلل سازگاری نداره. وقت اگر در جایی رم اضافه کنید بین علت و معلول سازگاری نبود، نمیشه به زور اون علت اخذ کرد. شاید مراد یه چیز دیگه یه که او سازگاره، شاید ظاهر مراد نیست، نمیتونیم به این ظاهر اخذ بکنیم. ظاهر علت چون سازگاری با معلل ندارد قابل اخذ نیست. این مشکله که در کلام شیخ، در رسائل شیخ آمده. این مشکله جوابهای زیادی دادن. یه جواب اینه که نه، این علت با معلل سازگاری داره. علت در وقتی سازگاری ندارد که خونی را که دیده همون خونی باشه که ظن به اصابه، اگر همو باشد استصحاب اسمی میگذارن، استصحاب به لحاظ قبل از انکشاف حال است، این اشکال وارده. اینجا اگر اعاده کنه نقض یقین به یقینه، چون یقین پیدا کرده خون از اول بوده. و اما اگر این دمی را که زراره میگوید و سوال میکند، این دمیه که که دیده است، بعد از نماز دیده، محتمله که اون دمی که زنه نباشه یه دم جدیدی باشه، مثل فقره اخیره لعله و شینوق علیک، شاید یه دم دیگری باشه. اگر شاید بعد از نماز دیده در دم رها، ولی شاید دم دیگری باشه، مشکل حله. استصحاب بعد از انکشاف حاله، الان یقین دارد قبل از ظن به اصابه پاک بوده است، یه رکن اول استصحاب. شک دارد که آیا بعد از ظن به اصابه دمی اصابت کرده یا نه، استصحاب میگه اصابت نکرده 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 تا آخر نماز، چون شاید این دم بعد از نماز آمده. لعله و شیعون اوقع علیک، بعد از گفته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب درست میشه دیگه. حضرت فرموده اعاده نکن. چرا؟ چون تا السلام علیکم استصحاب داشتی، نقض نکن یقینت را به شک. اگر من اعاده کنم این نقض یقین به شک که، چون تا آخر نماز شک داشتم، الان شک دارم. گفتن این رو مرحوم حاسد محمد باقر ظاهرش پذیرفته که ما این تعلیل را حلش میکنیم به این بیان که اونی را که رعا، اونی که رعا دمیه که شاید تازه آمده، نه همونی که ظن به انه و اصابه، نه شادمونه باش. فرموده که ظاهر کلام زراره با این میخونه، چون زراره گفت زننت انه قد اصابه و شیون اصابه و دم، فنظرتو فلم ار شیئن فسلیتو فرعیتو، دیدم، نمیگه رعیتو، رعیتو، دیدم یه خونی رو داری. حالا اجازه فرمایش ایشون رو داریم صحبت میکنیم. ایشون میفرماد فرعیتو ظهور نداره، ظهور نداره که، یعنی همون خون را دیدم. اگر بنا باشد امام علیه السلام به علم غیب خبر داشته باشد که این همون خون بوده، این خلاف ظاهره. ولی او نگفته همون خون را، ولی امام به علم غیبش اینجا عمل کرده که همون خونه. بله، فرموده که لا تنقض الیقین بشه، این خلاف ظاهره. کلام زراره ظهور نداره این خون همون خون است. ظاهرم اینه که امام به همین سوال جواب داده، خونی را که بعد از نماز دیده فرض نیست همون خونه، پس مشکوک همون خونه یا نه؟ چون مشکوک است، استصحاب میگه انشاءالله در حال نماز نبوده تا فارغ از نماز شده ای. اینجور مطلب را تمام کرده و مشکله را حل کرده. تعبیرات خوبه، فرموده که این استصحاب به لحاظ قبل از انکشاف حال نیست، این استصحاب به لحاظ بعد از انکشاف حاله. بعد از انکشاف حال که خون را دیدی، استصحاب مجال داره، هیچ مشکلی نداره. اگر استصحاب به لحاظ قبل از انکشاف بود، بعد از انکشاف مجال نداشت، مشکل داریم. این استصحاب بعد از انکشاف هم مجال داره. اینجور مطلب را تمام کرده و قائله را ختم کرده است. ولیکن به ذهن میزنه که مرحوم شیخ هم اینو داره، هم به ذهن میزنه که همون فرمایش شیخ درسته، شیخ فرموده، بعضی اینجور گفتن ولی خلاف ظاهره، کلام شیخ درسته، این جواب خلاف ظاهره. چرا؟ اولا که در بعض از نسخ حدیث هست فسلیتو فرعیتو توهوی رعیتو، همون خون را، نه این خونی که شاید تازه آمده، فرعیتو داره اولا ای باب ای فطلب تو اب نداره، اونم طلب کردم، طلب کردم فرعی، نه فرعی تو بعد دیدم یه خونی را دید شاد بعد. خب این واضحه، اولا فرعی داره بعض نسخ که جواب شما طبق اون نسخ غلطه، اولا. ثانیا طبیعی مطلبم همین جوره، طبیعی این که کسی میگوید اصلا فرعیتوه، فرعیتوه نیست، کسی که سوال میکند من گمان داشتم خونی هست، نگاه کردم ندیدم، نماز خوندم پس دیدم، یعنی پس دیدم اون خون رو دیگه. ببینید فارسیش همینه، گمان کردم خونی رسید، نگاه کردم ندیدم، نماز خوندم پس دیدم، با پس دیدم یعنی همون رو دیدم دیگه. فرعیتو فی ظاهرش اینه، فرمایش مرحوم استاد محمد باقر خلاف ظاهره، همون که شیخ انصاری فرموده. عزف الازاله که اگر ایجور بود خب جا داشت حضرت همون کلامی را که اونجا آورده لعل و شیون و غلی، جا داشت اینجا بگو، اینجا اوله، اینجا داشت اینجا بگوید لعل و شیون، برای تقریب به ذهن میخواد علت بیارن، میخواد ذهن او را صاف بکنه، مناسبی بود بفرماد لعل و شیون و غلی، رتب بوده لعل و شیون. این نکته را هم امام تذکر نمیداد، مثل اونجا که تذکر داده. مضافن این که خب اگر یه خونی باشه شک داره که او وقت بوده یا نه، تعجب نداره، زراره لمنه میخواست بگه دیگه. حضرت در سؤال قبل فرموده است نماز را با نجس بخوانی، ببینید نماز را با نجس بخوانی اعاده کن. بعد سوال کرد آقا من گمان دارم نجس شده، نگاه کردم ندیدم، نماز خوندم دیدم. اگر مرادش دیدم یه خون جدیدی را، حضرت فرمود اعاده لازم نیست، لمه نمیخواد دیگه، لمه وقتی مشابه اون باشه، اون قبلی نمازش در نجس بود، حضرت فرمود تعید الصلاه، باید این نمازم در نجس باشه که زراره بگه لمه چرا، و الا اگر یقین نداره این خون از اول بوده شاد الان باشه، لمه نمیخواد دی، خب یقین نداشت. این که سوال میکنه لمه، اینا مؤید همین است که باز این مثل اونه، نماز در اینجا در نجس واقع شده است، خونی را که دیده همان خونیه که قبلن زن به اصابه پیدا کرده است، ذهن میزنه دیگه بیش از این نیازی نیست، ما برای ما پر واضح هست. چجور شده مرحوم استاد محمد باقر میخواست یه حل سرراستی بیاره، برای ما پر واضح هست که مد ظاهر این روایت که می زنن تو انه و اصابه فنظر تو فلم ار شیئا فسلیتو فرعیتو فی ظاهر کنسش، ظاهر واضحش اینه که همون خونی را که گمان داشت، و الا این مقدمه چینی نمیخواست دیگه، همون خونی را که گمان داشتم همون را دیدم. حضرت یهو فرمود نمیخوای عاده کنی. تو ذهنش آخه چرا؟ نماز من در نجس واقع شده، چرا نباید عاده کنم؟ خب این جواب جواب ناتمامیه. حالا اونش الان درست میشه، یک کم صبر بکنی. این جواب جواب اول که مرحوم شیخ انصاری آورده است و فرموده خلاف ظاهر است، تو ذهن ما همین جوره و قبول مرحوم حاسد محمد باقر درست نیست. جواب دوم جوابیه که مرحوم آخون فرموده. مرحوم آخون فرموده ولا یمکنو، اشکال پیشش محکم بوده، میگه ولا یمکنو تفسی از این اشکال مگر بی بیان ما. اولش خیلی محکم صحبت میکنه، بعد در ادامه یه بیان دیگری را میارد، بحث اجزای امر ظاهری که اونم شیخ آورده، او را اشکال میکنه، آخرش او را درستش میکنه. این صدر و ذیل مرحوم آخون با هم سازگاری نداره. اولش میگه لا یمکن تفسی الا بین، یک راه بیشتر نیست. بعد راه دیگری را که شیخ آورده بحث اجزا را مطرح میکنه، اجزا را اشکال میکنه، بعد درستش میکنه. نه اون تأملای مرحوم آخون رد نیست دیگه. خب این خوب نیست، لا یمکن تفسی خیلی گنده صحبت کرد، حال کار نداریم. جواب مرحوم آخون که الحق و الانصاف یکی از جاهای مشکل کفایه همین جاست. این تفسی که آخون آورده چی میخواد بگد؟ بله من یادم هست اون وقتی که مرحوم شیخ استادی را بیان میکرد، خب ما بحث کفایه داشتیم اون زمان ها اینا، یک کسی از من سوال کرد، گفت چجوری اینا را به شاگردات تفهیم کردی؟ یه استادی قد زور میزنه جا نمیفتد، تو چجوری اینا را تفهیم کردی؟ گفتیم یک کارش کردیم. بله مقصود اینه که الحق و الانصاف سخت این جوابی را، یعنی تصور این تصورش تصویرش برای دیگران سخت این کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون می دانید که در بحث اجزا قائل شده است که عمل به اصل عملی، نه همه اوامر ظاهریه، عمل به اصل عملی کل استصحاب علا قول قوی، اونجا میگه مجزیه. مرحوم آخون قائل است عمل به امارات مجزی نیست، عمل به اصول عملی مجزیه. اینم از چیزیه که بله ذهنی نمیپسنده، ولی ایشون گفته دیگه. ایشان در اصول عملیه قائل به توسعه، میگه اصول عملیه توسعه واقعیه میدهد شرایط و اجزا را. کل شیء طاهر، میگه ای طاهره، و میگه شرط نماز که گفتم طاهر، شرطش هم از طهارت واقعیه و ظاهریه. استصحاب که میگه استصحاب کن طهارت را، گفته استصحاب طهارت معناش اینه، یعنی اون شرطی را که برای نماز گفتم لا صلاة الا به طهور، اعم است از طهارت ظاهریه و واقعیه. مرحوم آخون در باب اجزا قائل است به اجزای اصول عملیه از قبیل قاعده طهارت، استصحاب طهارت، قائل به اجزاست از جهتی که اینها تا
توسعه میدن شرط را. شرط نماز میشه هم از طهارت واقعی و ظاهری. کسی که نماز خون با طهارت ظاهریه واقعا نمازش صحیحه، شرط را داشته، مثلا کشف خلاف بگه معنا نداره، اونجا اجور فرموده. اینجا میتونست بفرماد که این شخص استصحاب داشته، استصحاب توسعه، میگه طهارت در نماز عم از واقعی و ظاهریه، ظاهری را من استصحاب درست میکنم، پس این نماز صحیحه، سرراست. رو مبنای مرحوم آخون در باب اجزا ما هیچ مشکلی نداریم. فقره اخیرم اون وسط نمازه، نه کل نمازه، کل نمازه. حالا اجازه بدید، اون که در باب اجزا فرموده است اینه، اون که در باب اجزا فرموده اینجا سرراست میتونه صحبت کنه، بگوید که اعاده واجب نیست. چرا اعاده واجب نیست؟ چون شما در وقت نماز واقعا شرط داشتی دیگه، استصحاب شرط سازه دیگه، و کلمه اجزا نه. اصلا در اصول عملیه گفته اصلا اجزام غلط، لفظ اجزا، واقعا شما شرط داشتی. رو مبنای مرحوم آخوند در باب اجزا ما هیچ مشکلی نداریم. به زورا اونم گفت داره دیگه، گفت مقدار که خوندی بابا در فقره اخیره، ایشون میگه در فقره اخیره فرموده توعید و فرمود لا توعید، گفت تا الان استصحاب داشتی. خب نه دیگه، میگه استثناء خورده دیگه، وسط نماز دلیل تعبدی داریم، فقط وسط نماز، وسط نماز شرط، شرط نماز اینه. حالا عرض میکنم شرط نماز اونجا جور فرموده در بحث اجزا، فرموده به برکت استصحاب میگیم شرط نماز عم است از طهارت واقعی و ظاهری. کسی که با استصحاب نماز خون اصلا واقعا نماز صحیحه، اجزا صحبت نیست، واقعا شرط داشته، چون شرطش عم بوده. رو مبنای مرحوم آخوند در باب اجزا اینجا اصلا مسئله صافه. ولیکن مرحوم آخوند اون مسلکی را که در باب اجزا داشته اینجا باز اعمال نکرده. این یکی از همون شواهدیه که ما بارها عرض کردیم که به ذهن میزنه مرحوم آخوند اول باب استصحاب را نوشته، فصل استصحاب را نوشته، این مبانی در ذهنش نبوده، آمده رو مبنای دیگران حل کرده، از مبنای خودش اینجا صحبتی نکرده، رو مبنای دیگران ایجور درست کرده. خوب دقت بفرمایید، از اولش تأمل بفرمایید تا ببینیم حل میشه تا آخر یا نه. مبنای دیگه شایب نداره، آره دیگه شا دیگران یک رانش فرق میکنه، خیلی مهم نیست. خب ایشان آمده فرموده که مقتضای جمع بین ادله اینه، شرط صحت نماز یا داشتن طهارت واقعی است یا احراز طهارت، احراز طهارت ظاهرن، و یا غفلت، غفلت داشته باشی از نجاست. کسی که غفلت داره از نجاست، شکی در ذهنش نیست، اصلا شرط نداره این نمازش، هیچ نماز در نجس خونده عیبی نداره، اصلا در حال غفلت هیچ شرطی نداری. اینه تو کلامش گفته، گفته شرط طهارت واقعی است یا احراز طهارت ظاهرا عند الالتفات، اگر التفات داشتی شرط ها هست. قفلت داشتی نه این شرطی نداره. اما خیلی وقت غافلن مردم نماز میخونن، هیچ یقینی ندارن، هیچ شکی ندارن، بلکه که لباس در میاره، ای بابای لباس ما نجس شده، ما خبر نداشتیم. نماز صحیح. این نماز فاقد شرط نیست، شرطی ازش منتفی نشده. شرط صحت نماز مال فرض التفاته. فرضی که التفات داری لباس پاک نجسه، فرموده یا باید لباس طاهر باشه واقعا، ولو شما عقیده داری نجسه، عقیده داری لباس نجسه، رجعا نماز میخونی، بعد میفهمی نه بابا این پاکه بوده، نماز صحیح. رجا میشه اینا دیگه، بارها عرض کردیم دیگه، میگه این حرفایی که آقایون میگن درست نیست، انشاءالله خدا قبول میکنه، با یک روز نجاست خدا به هم نمیزنه، چهار رکعت نماز میخوانم قربت الله. خب حال ندارم میگه لباسمت برم عوض بکنم، همین خدا قبول میکنه، حرف چیار قبول ندارم. خب میشه این. حالا اوناش یک گیرای دیگه است. اگر شما با طهارت واقعی نماز خوندی شرط داری، ولو اعتقاد دین نجسه، ولی واقعا طهارت داشتی و بس نداری. و یا عند الالتفات احراز بکنی طهارت را ظاهرن، در نجس نماز خوندی ولی احراز کردی طهارت را ظاهرن، باز کافیه. فرض اینه دیگه، در نجس نماز خوندی ولی محرز طهارت بودی ظاهرا، گفته اینم کافیه. گفته مقتضای جمع بین ادله اینه، اگر اونهای که طهارت رو خوندن ملاحظه کردن، دیدم جه روایات خیلی مختلفه، عند الجهل چی میشه، عند النسیان چی میشه، عند الشک چی میشه، روایات مختلفه. ایشون اینجور جمع کرده بین روایات، فرمودم مقتضای جمع بین روایات اینه که شرط عند الالتفات احد الامرین است، اما طهارت الواقعیه، یا نه اگر واقعیه نداری در نجس نماز خوندی احراز الطهاره ظاهرا، ولو به اصل او امارتن. اماره اینجا میگه کافیه، در خلاف باب اجزا میگفت اماره کافی نیست، اینجا میگه به اصل او امارته. همین الان یه فرق شنی شد دیگه، او قاعدتن اماره نداره. خب احراز طهارت نوع داستان دیگه است. احراز طهارت شرط است، بله احراز طهارت شرط است. فرد مقتضای جنبه ندله اینه، طبق این مبنا آمده اینجا رو حل کرده، فرموده اینجا درست اولی را نداره، نمازش در نجس واقع شده، ولی دومی را داره، احراز و طهاره را داشته، استصحاب، استصحاب احراز و طهاره. این در حال نماز استصحاب داشته، احراز و طهاره استصحاب، و وقتی که احراز و طهاره را داشته پس نماز صحیح بوده دیگه. حالا اجازه بده یکی یکی. بعد خودش متوجه میشه که یه اشکالی داره، و آن اشکال اینه که استصحاب در طهارت جاری کرده حضرت، لأنک کنت علی یقین من طهارتی، که استصحاب در طهارت جاری کرده. شما میگی آقا شرط احراز الطهاره، اگر شرط احراز الطهاره پس استصحاب طهارت اثر شرعی نداره، چجور میشه حضرت استصحاب را در طهارت جاری کرده؟ اگر شرط شما، موضوع اثر شما احراز الطهاره، استصحاب طهارت با مجال نداشته باشه. دو تا جواب میده، لا یقال فینو یقال. اولا میگه درسته که طهارت در این حال، در این حال که آقا در نجس نماز خونده شک و یقین داره. درسته که طهارت شرط فعلی نیست، ولی شرط شعنی که هست، شرط شعنی، شعنیت دارد شرطیت را، به حیث که اگر ملتفت بشود الان که این نجس است، این نماز فاقد شرط است. شرطیت اقتضایی، شرطیت شعنی که داره دیگه. گفته همین شرطیت شعنی، ببینید دیگه اینا تکلفه، برای جریان استصحاب کافیه. ثانیاً میبینه اینم گیر داره، اضافه میکنن، میگه که نه، احراز و طهاره وقتی شرط شد، طهارت قید شرط که هست، استصحاب میکنیم در قید شرط. مستصحب باید شرعی باشه، خب قید و شرط هم شرعیه دیگه. احراز و طهاره شرط است و استصحاب میکنیم طهارت را، چون هر احرازی که شرط نیست، احراز و طهاره، طهاره میشه اخذش شرعی، همی که اخذش شرعیه درش استصحاب جاری میشود. بعد دوباره میبینه هنوز مشکله، اون اصل گیر از این به بعده که استصحاب طهارت را درست میکنه، نه احراز طهاره را. اینو چی کار بکنیم؟ ملاحظه بفرمایید، حتما عبارت مرحوم آخوند را خوب مطالعه کنید، ببینید چی ازش در میاد تا فردا انشاءالله.